الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره جایگاه کتب اربعه، جوامع معتبره روایی بحث کردیم و پنج تا وجه برای اعتبار و جایگاه کتب اربعه گفتیم. این پنج تا وجهی که گفته این کامل شد، یک نقطه ای را هم با عنوان تهمه در نظر بگیریم، اونگهی عدله قائلی و عدم اعتبار کتب اربعه را به طور کامل بیان کنیم. یعنی کسانی که میگوین کتب اربعه تمامی روایاتش معتبر نیست، طور کامل، اونا هم عدله دارن که یاد آور بشه. اما کتبه بحث که جوامع روایی را خوب آشنا بشویم، گفتیم چهار تا جامع معتبر و سه تا کتاب به جامع روایی عصر اخیر هم آمده است که اون را هم باید آشنا بشویم، که فعلا در اختیار محققین و محدثین و تنجیدی بود شما جوامع روایی که در ادامه کتب اربعه در عصر اخیر مطرح هست، عبارت است از یک کتاب وافی دو وسائل الشیعه، سه بهار، چهار مستدرک. این چهار کتاب معروف روایی و حدیث است که بعد از کتب اربعه آمده است. کار کتاب وافی چیست؟ کتاب وافی مؤلفش مرحوم فیض. این کتاب کتب اربعه را تصفیه کرده، تمام روایات کتب اربعه را با حذف مکررات حذف کرده، بعض موارد را هم توضیح داده، جاهایی که به نظرشان بیان معقد و بی‌معنی بوده باز کرده. در چاپ قدیم در سه جلد چاپ شده و کتاب معروف و معتبری است. با بعد از وافی کتاب وسائل الشیعه مرحوم حر عاملی معروف و مشهور است در 20 سال این کتاب را جمع کرد. مرحوم گفتیم بعد از کتب اربعه چهار تا کتاب حدیث معروف دیگری داریم که اول وافی هست، دوم وسائل. وسائل 20 سال مرحوم حر عاملی کار کرده، تمام روایات کتب اربعه و تمام کتب روایی که از سلف صالح به جای مانده و از اتباع اهل بیت بوده تتبع تام انجام داده. طبق بیان خود ایشان مضافاً بر کتب اربعه 180 تا کتاب حدیث و روایت رو پیدا کرده و روایاتش رو مناسب ابواب فقه آورده. و چون بحث فقهی بوده تقلیبش بر طبق تقلیب شرایع، بحث عقاید و اخلاق و ولایت و فضائل نیاورد، لذا کل روایات در وسائل 35,850 است، در حالی که روایات کتب اربعه 44,344. بنابراین فقط روایاتی که مربوط به این 24 باب فقه میشه از طهارت و صلاه تا حدود و ایشان تنها کس تنها که نه از شخصیت هایی است که روی صحت کتب اربعه اصرار بسیار زیادی دارند. چندین دلیل در جهت صحت تمام روایات کتب اربعه اقامه می کند که در جلد آخر وسائل، این مطلب جلد 20 وسائل چاپی که من دارم و چاپ جدید وسائل شاید 30 جلد قدار شد
30 جلد
این کتاب وسائل، این چهار تا کتاب عصر اخیر که باز مطلب چاپ، سوم کتاب بحار هست، کتاب بحار مرحوم علامه مجلسی از اوائل جوانی هست، بعدم که استاد شد با کمک شاگردها تمامی روایاتی را از تمامی کتب در اصول و فروع جمع کرد، عمدتاً درباره فضائل اهل بیت خیلی سنگیت ما شما این نقطه را داشته باشید، دنبال کتاب فضائل اهل بیت برید خوبه، ولی همش میبین از بحار نمید، بحاره که واقعا بحار رو لحمان تازه هر چند گرفت بازم مونده چیز چیزیست ببینید در باره فضائل اهل بیت خدا خیلی بسید باری کنه. در بهار سلام علیکم که کتاب سوم جامع روایی عصر حدیث هست، چاپش رو خوش شما چاپ جدید، قدیمش 26 جلد بود، الان من 110 جلدیشو دارم، شاید هم بیشتر از اونم. بهار فقط بابشو میگیم 2489 باب دارش دیگه، شماست حدیثشو بیارید دیگه مطالبشه. حقیقتا که گفته میشود بهار معجزه هست، بهار معجزه هست. ما انشاءالله بعدا میرسیم که بعضی ها با دید ابتدایی میرد روایات ضعیف دارد، میرسیم میگی که چشم دیده شمه دارید خدا بهتون بصیرت بده. این حرفی که از دل آدم در بیاد به زبان آدم جاری بشد، دل آدم تحریک میکنه که این حرف درست، این اون شیطان باطن آدم در وجود شیطان شک نکن، از اینجا نشون میده. ده ها رو که اینجوری گفتی مسئله ما درباره سومین کتاب جامع روایی تاریخ اخیر عصر متأخر از در دستبندی چهار تا کتاب جامع روایی معتبر داریم، عصر قدما و چهار تا کتاب جامع روایی معتبر داریم عصر متأخر، سه تا شو گفتم، چهارم شیخ ما شیخ نوری صاحب مستدرک الوسائل، این چهارمی کتاب، این کتاب ها متاسفانه یکم معلوم نه چطوری؟ یه آوازه است در بارش، خیلی صاف و رک صحبت میکنه در باره اهل بیت و ولایت و براءت، کمی ممکنه بعض از روشن فکرها در بارش بدبین باشد. گفته میشد که مستدرک اون روایاتی را که وسائل بهش اعتماد نمیکرد، روایات غیر معتبر، اینا رو جمع کن. مستدرک اینم الان حدود 20 من 18 جلد شده دارم چاپ جدید، اینم شاید 20 چند جلد بشه چاپ جدید، قدیمش 3 جلدی بود که اونم داشتم. مستدرک اولا روایاتش رو فقها مورد استناد قرار میدن، روایاتش رو فقها در عمل مورد استناد قرار میدن، و ثانیاً روایات درستی هم در این کتاب دیده می شود. یک قلمشو بگم، مرحوم آقا بزرگ تهرانی می فرماید که استادم آخوند خراسانی قدس الله اسرارهم، آقا بزرگ شاگرد آخوند خراسانی، استادم می فرمود به این مضمون، اون فقیهی که تتبعش در روایات کامل بشود، اون فقیهی که بتواند روایات و مختلفاتش رو خوب تجزیه و تحلیل کند، باید مستدرک را خوب دقت و مطالعه کند، بدون مطالعه مستدرک نمیشه. و همینطور کلمات دیگر خود مرحوم آقا بزرگ، ایشان می‌فرماید که دائی بر تألیف کتاب مستدرک اون با قیمانده ها نیست، بلکه دائی چیزی دیگری است. دائی بر تألیف مستدرک دستیافتن ایشان به کتاب جعفریاته. یک دونه کتاب روایی، جامع روایی داریم که تقریبا از اصول به نام جعفریات. ایشان می‌فرماید آقا مرحوم تهرانی که خدا روزی محدث نوری کرده بود که جعفریات رو نه مرحوم حر عاملی پیداش کرده و نه علامه مجلسی. خدا روزی میده، چه روزی؟ جعفریات، این کتاب ایشان از کجا پیدا کرد؟ دائی بر تألیف مستدرک این بوده و سند جعفریات رو هم موارد و محدثین از قدما و فقها تایید کردن. سندش هم سند خوبی است. این جعفریات که کتابی اولا 1000 حدیث و روایت دارد، این 1000 حدیث کافیه که بشه و یک کتاب دید. 1000 حدیث است در ابواب فقه. این کتاب را گاهی اشعثیات هم میگن، چون راوی اول محمد ابن اشعث کوفی است که ثقتون از اسماعیل ابن امام صادق علیه السلام. ایشون روایات را از آبا و پدر و جد بزرگوارش نقل میکند. 1000 حدیث که مدون یا ناقل اسماعیل بوده است. این کتاب که تدوین شده به نام جعفریات، الان مستمسک و خدا خیرش بده این کتاب رو زنده کرد. بله، مستدرک این کتاب رو زنده کرده و این جعفریات در حقیقت جوهر و روح مستدرک.
مستدرک مگه برای وسایل نوشته نشد؟
برای مستدرک خود وسایل.
خب اگر اعتباری در وسایل هست، طبیعتاً باید در مستدرک هم همون دنبال بشه. مگر اینکه بفرمایید که مثلا اضافاتی مثل جعفریات هم ببینید که باید اعتبارش دوباره بررسی بشه. در ثانی چطور مثلا بزرگان قبل صاحب وسایل دیگران بشن کتابی دسترسی نیافتن؟
همین الان گفتم برای شما مشغول نیشتم. گفتم مرحوم میرزا آبازاب تهرانی میگد که از سوی خدا روزی ایشان بود، دست اون من نیفتاده دیگه. خدا که خواست برای کسی روزی تعیین بکنه، هر چه گشتم با اون تطبعی که مرحوم صاحب وسایل دارد، 180 تا کتاب رو طبق بیان خودش دید، جمع کرده و دید. اون تطبعی که علای مجلسی داشت جفرات نهفته در یک کتاب خانه بوده، از کتاب زیاد که نبوده، در یک کتاب خانه بوده در انزوا یا مرتبه محدث بوده که محقق متبهریست دیگه، محدث قومی شاگرد محدث نوریه و سید در اقبال هم جعفریات رو تأیید و تمجید میکنه.
تهران قرار بشه یک کتاب خونه میاد بیرون.
بله، خدا که بخواد. از یک جای آدم گنج در یک ویرانه، یک کتابخانه رفته دیده که این جعفریات شنیده بودی اینجا هست، یه اسمش دوره از قلبر مفکول بود.
نجفن
نزمیدش
هست؟ چاپ خودش در کسرسته؟ به چاپ خودش من ندیدم نه. اسمی از جعفریان در جاهای مختلفی برده می شود و غیر از رسائل و جاها، اما خود جعفریات را مرحوم محدث نوری آورد و قبار میشون. این چهار تا کتاب شد چهار تا جامع روایی بعد از زمان متقدمی، یعنی در عصر متأخری از فقها و اصحاب. این مطلب که الان از لحاظ تعریف اجمالاً کامل شد، ما چه گفته بودیم؟ گفتیم پنج تا دلیل داریم برای اعتبار کل روایاتی که در کتب اربعه هست. این پنج تا دلیل رو گفتیم، یاد شما هم هست. ما اما سید و استاد قدس الله نفسه و زکیه در موارد مختلف به مناسبات و قسمت اعظم در معجم رجال حدیث جلد یک مقدمه کتاب ادله اقامه می کند مبنی بر این که کل روایات کتب اربعه صحیح و معتبر نیست، روایات ضعیف و غیر معتبری هم دارد. ادله ای که ایشان اقامه می کند می فرماید مهمترین دلیلی که صاحب وسائل می فرماید در جهت اعتبار احادیث و روایات کتب اربعه اهتمام اصحابه، با اون شرحی که دادیم اهتمام و قرب عصر و سکانداری کشتی فقه اهل بیت و با اون تقوا و معنویت و احتیاط که گفتیم. فرق مهمترین دلیل اینه. در برابر این دلیل یه مشکلی هم وجود دارد که این دلیل رو از کار می‌اندازد. به همین اندازه که احتمام وجود دارد در اون از، به همان اندازه مشکل، سیطره زلمه، حالت تقیه، تزیقان و تزیعات که میگن گفته میشود ابن ابی عمیر که تنها 4400 و اندی روایت نقل کرده یک تنه، چندین سال در زندان هارون بوده و چقدر روایاتش زایل شده، قایم کرده تا از بین رفته. بنابراین احتمام درست است، ولی اون تزیقات هم یک واقعیت دیگری است. احتمام بخشی از روایت رو درست حس کرده و تحلیل داده، ولی تزیقات و تقیه و غیره بخشی را ممکنه شبهناک ساخته باشد. لذا به طور کل نمیشد گفت که احتمام دلیل بر صحت این احادیث. این دلیل اول یا اصلی ترین دلیل. نکته دوم که باز هم ایشان خیلی اصرار میکنند این است که ما به نصوص خود اون بزرگواران مشایخ ثلاث می نگریم که گفتند روایاتی را، مثلا شیخ صدوق فرمود روایاتی را که نقل می کنم بین خود و خدا حجت تشخیص دادم. به مجرد روایت بودن من روایت را نقل نمی کنم. می فرماید این اعتماد و وثوق اعتماد شخصیشونه و اجتهادشونه، بر اساس اجتهاد خودشون اطمینان و وثوق پیدا کردن. بنابراین اعتماد شیخ صدوق دلیل بر صحت واقعی کل روایات کتابش نمی شود. مضافاً بر این، خب من نایحضر این باشد، تحذیبه که شیخ همیشه تصریحی ندارد و بعد شیخ در روایاتی که از کافی آمده و در فقیه هم هست تصریح میکنه که این روایات متنن و سندن اضطراب دارد. و آخرین اشکالی که ایشان دارن که خیلی این اشکال رو پررنگ کنن، میفرماین مواردیست که نمیشد ما اون رو بگیم صحیح، امکان نرسد. یک، از باب مثال میگد، مورد اندکی رو یادآور میشه. دو تا مثال اینه. مثال اول در باره ماه رمضان کافی نقل میکنند از حذیفه که ماه رمضان از 30 روز کمتر نمیشود. لا یعنی خوص خوی خلاف واقع ما 29 دیگه داریم، این واقعیت این روایت رو چطور قبول کنه؟ اینا جواب داره دارتن چطور قبول کنه؟ این روایت اونجا ثبت شده. روایت دیگر درباره آیه قرآن آمده است، بازم شیخ کلیمی به اسناد امی بصیر از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل نقل میکند، و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون. میفرماید مراد به ذکر پیامبر است. و اهل پیامبر اینها مسئولون است که در آیه آمده و اینها اهل ذکرند. می‌فرماید که خب اگر ذکر پیامبر باشد ترجمه این آیه چه می‌شود؟ انه لذکر لک، پیامبر ذکر میفرد، ذکرون لکه مخاطب کیست؟ چطور مقابل کنید؟ و اینهو لذکرون لکه تو برای تو مخاطب گم میشه. بنابراین می توان گفت که بعضی از روایات که در کافی و کتب اربعه هست قطعا معتبر نیست با این مزامین. برای توجیه این دو تا اشکال گفتن بعضی از محققین که اگر ملتزم بشویم با اون ادله‌ای که داشتیم که کتب اربعه معتبرند، این دو تا روایت توجیه دارند. میگه ماه رمضان از 30 روز کمتر نیست. به قول طلبه های نجف باید مخاطب عاقل باشه. چطوری؟ یعنی آدمی که متعبده روز آخر شعبان روزه میگیرد و اون روز آخر شعبان وصله به رمضان میشود. رمضان پر باشد 30 شده و کم باشد هم 30 شده، از 30 کم نمیاد، یکی که از آخر بیشتر که کم نمیشد، یکی شد. از اینجا جبرانی دارن، هیچ وقت از 30 روز روزه وضعیتش کمتر نمیشه. حرمت شعبان میشه، حرمت شعبان دو تا احترام قابل جمع، دو تا فضیلت قابل
جمع. در نفس ماه خارج میشه،
خود وصل به رمضان، وصل به رمضان میشه، وصل به رمضان، وصل به رمضان
میشه. موش داره، موش هم گوش داره.
مخاطب باید آخری
شاید منظورش میشه اگر منظورش میشه اگر ما رو ندیدیم بیشتر از 30 روز دیگه نمیشه.
بله اگر اونجوری نگفت خوب بود، خب اونجوری نگفتم. خیلی خوب، پس این مطلب دیدیم که یک تقریبا یک تعبیر معماگونه از یک واقع عبود عبادت آقا جان میگین سال رمضان 29 روزه، رمضان از 30 روز روزه کمتر نمیشه روزه، چون روزه اول دارید 29 همهاشه 30 روز دارید.
چیزی که واجب نیست که آقا واجب
میشه، نه واجب روزه است. میگه روزه وجوب و حرام، وجوب و مستحب بشه هیچ متذکر
نیست. استاد اشکالی که اینجا پیش میاد بود ما نفس رمضان.
بله گفتم
ما متوجه بودیم
گفتیم اول جوابش دادیم، شما مقدار در عالم خلصه بودید، بعد آن آخرش توجه فرمودید، اولش خواباله بودید. گفتم که اون روز آخر ملحق به رمضان میشه، رمضان حکمی میشود، به خاطر ورود در ورودی رمضان حکمن رمضان به حساب میشه. این حرف رو که گفت این توجیه، این تام توجیه باطل بودگاش قطعی نیست. و اما روایت دوم را بازم توجیه دارن، توجیه خیلی خوب میگه که مطلب دو تاست. آیا که میگن اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یه معنا پیدا میکنن، بعد پیامبر میشود ذکر، بعد اهل پیامبر میشود اهل ذکر. چطوری؟ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ که مثالش اتحاد علم و عالم، ذکر که برای پیامبر بود از باب مبالغه در تعبیر. پیامبر دیگه ذاکر نیست، پیامبر دیگه خود ذکر است، به اون مخامی، به اون تمام ذکر است. ذکران لکر که آمده است، نتیجه میشه پیامبر خود ذکر. یک تعبیر معرفتی بسیار قشنگ است. بنابراین بعد از که ذکر آمد برای پیامبر داده شد، پیامبر می شود خود ذکر و اهلش هم اهل ذکر و اونها مسئولی. این روایتی که استاد می فرماید که قطعا قابل قبول نیست، قطعا قابل قبول هست.
مالکم نیست از استاد،
خب یه بار دیگه براتون تکرار بکنم که این
آیه
بله شما از عنایت کنید، ابتلا و انتها را مورد دقت قرار بید، روزها روزهای دفاعتون هست، کمی حواستون جمع نیست، از این جهت ابتلا و انتها را با هم غیر مرتبطش
ما هم که حواستون جمعه برای اون حضر نشد
خوبه
به شرط عرب
پس یه بار دیگه
متوجه
شدیم حالا فهمیدم از شما به حضور شما بگم شیخ خاطر به من شیخ العزیز یه مرتبه خدا برا پیامبر میگه این ذکر برا توست، این تمام. و بعد از اون که خدا گفت ذکر مال تو هست، روایت میگه پیامبر خود ذکر یعنی چه؟ یعنی ذکری که برا پیامبر افاضه شد از مبالغه رو خوندید دیگه، شدت در تلبس یک وس تعبیر میشه به خود وس، شدت به عدل دیگه عادل نمیگید، میگید عبدالله. بعد از که ذکر برا پیامبر داد، بعد از اون مرحله است، نمیگه اون مرحله، این ذکر لکه است، مصدر مخاطب پیامبر، ذکر برا پیامبر. بعد از که ذکر برا پیامبر آمد و گرفت و در نهایت هم جذب شد، میشه خود ذکر، درسته، و اهلش هم هست، اهل ذکر. آیه دیگه میگه که پس الو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون قالت فاطمه الزهراء سلام الله علیها من اسعد الى الله خالص عبادته، من اسعد السعود، من اسعد الى الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. بحار الانوار جلد 70 صفحه 249. کسی که سعود بدد برا خدا، من اسعد الالله خالص عبادته که الیه یسعد الکلم الطیب، این کار رو بکن، عبادت با اخلاص که به سوی خدا سعود بدد، چه فائده هایی دار؟ یک، خدا عنایت کن، دو، بیمه، سه، کارهاشو درست بکن، چهار، عنایت ویژه، عفو بله مصلحت، برترین و بالاترین مصلحتی که در شأن طرف هست خدا مورد عنایت قرار میدهد. حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما دو تا شباهت به امیرالمومنین جدا جدا دارند. طبق تحقیق تاریخی شباهتی که حضرت زینب به امیرالمومنین دارد لحن و لهجه خطابش، طوری خطاب میخونده است که مردم اگر روبرو نبودن و خطابه امیرالمومنین رو شنیده بودن فکر میکنن که امیرالمومنین دارد خطاب میخونده. این زینب آن زین ابو یار حسین یا کار فاتحه بد رو کنه، این شباهت دختر بنت امیر، شباهتی که حضرت زهرا به امیر المؤمنین دارد در انشاء خطابه است. خطبه فدکیه حضرت زهرا را که مطالعه کنی بگید این بافت بلاغی امیر المؤمنین است، اونقدر از لحاظ تنسیق و بلاغت شباهت دارن که بگید از یک فرد این خطبه ها انشاء شده. و برای ما طلبه ها درسی که میدن حضرت صدیقه طاهره اخلاص، حتی در طلبگی اون مقام طلبگی رو ما قصد نکنیم. به آقای به امام خمینی گفتن مرجعیت رو میخواهید، گفت اگر خودش بیاد به طرف من به عنوان وظیفه و نعمت رد دنبالش میگه. اخلاص. پیش آقای خوبی سید الاستاد کسی آمد گفت آقا من برای تبریک کردم، شما هیچ نمیت رو نمی کنید، من برای تبریک کردم. آقای خوبی که روحیش استدلالی و اصولی بود با نرمش گویا گفت از دو راه دیگه نیست، اگر برای من تبلیغ کردید خلاف شرط بوده است، اجری ندارید، و اگر برای خدا تبلیغ کردید خداوند اجر شما بوده است. پیام حضرت صدیقی طاهر در این روزات برای ما طلبه ها اخلاص. آدم متاسفانه عاقل نیست. الناس نیامون اداماتو انتباهو، یکی از معناش اینه که تا نمرده از کار غفلت میدارنش، و الا همین کار از سر اخلاص به نفع دنیای آدم ها برسه. برای این حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها همونطور که مشابهتی داشت، عظمت و هیمنه‌ای که در حد در با نسبت به اهل بیت داشته فکر نمی کنم برای اهل بیت خود آقا بقیت الله بعد از وجود پروردگار عالم وجود مقدس و با عظمت از حضرت صدیق کسی بالاتر با خود حضرت رسول برابری میکند و عاطفیش هم بیشتر. لذا امیرالمؤمنین که شکست و خستگی براش صرف نشد، حالت انکسار جسمانی براش صرف نشد، قابل شکست نبود، اما در مسیر امیرالمؤمنین می آمد از مسجد به طرف خانه، دید حسنین آمدن، صدا زدن یا ابتا قد ماتت امنا. میگد امیرالمؤمنین که این جمله رو شنید، مرحوم علامه مجلسی میگد مولا که این جمله رو شنید، فوقع علی وجهه فی الارض، با صورت به زمین افتاد. الهی به فاطمت و عبیها و بعدها و بنیها و سبر مستوجع فیها صلوات تعالیها و عبیها. اللهم عجل لوليك الفرج و اسألنا من انصاره و المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اقبل جنازات مهماتنا و اغفر لأمواتنا. اللهم انظر إلينا رحمة رحيمة نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة، برسلامتي آرام الزمان سلامتي خلقكم وعزمتي حوزها معظم رفتانی و شاهی ارواح شهدا دار الحقوق مراجع گذشته امام راهل بر محمد آل بیت محمد صلی الله علیه و آله.